اتفاق رو برای شما به وجود میاره که یه اتفاق مثبته و اتفاق وحشتناک نیست. پس حواسمون باشه، رزومه رو نگاه بکنیم و دوباره تکرار میکنم، برای ترک سیگار سراغ سیگاری ها نریم. این موضوع دلار رو گفتیم، من یه چیزی بگم. من چرخ پیش رفته بودم یکی از این مراکز درمانی،
بله،
بعد چند تا توریست اومدن و اونجا خانومی که اونجا نشسته بود خیلی جالبه، دلارای اینا رو خرید، خیلی هم گرون خرید اینا. بعد گفتم خانم چرا همچین کاری کردی؟ شما کارت یه چیز دیگه است، مگه دلار فروشی؟ مگه تاجری؟ مگه لازم نگه؟ آقا اولا به شما ربطی نده. بعد همون کنارش به سه تا خانم دیگه که نشسته بخریم بخریم داره گرون میشه. گفتم خانم، آقا من مگه نگفتم به شما ربطی نداره؟ گفت. بعد اومدم حیرت کردم که اون سه تا خانم، این خانم اینجا شغلش یه چیز دیگه است، چجوری اون سه تا خانم به حرف این خانم گوش کردم و این اتفاق افتاد. بعد می‌خواستم بگم بابا این دلار مال تاجره، این دلار مال صادر کننده است، مال وارد کننده است. این دیگه من هر چی گفتم گفتن شما دخالت نکنید. خب چه جوری میشه؟ چرا همچین اتفاقی داره تو مملکت ما میفته؟ خانم تقی مولا، یه مشکلی داریم، ما این مشکل رو باید حل کنیم. این فاجعه فرهنگی، ما بدون تعارف در همه جا مشاوره میدیم، هممون به هممون مشاوره میدیم، اگر کسی نمیده که ما اینجا براش دست میزنیم. ولی واقعا گاهی وقتا شما نگاه میکنید، شما همین الان بریم توی مترو، بریم توی تاکسی، بریم مثلا، یعنی یه جمله شما بگین شروع میکنه، یعنی همه ما شروع میکنیم به نظر دادن و این نظر دادن کار دستمون میده. یعنی یه کاری میکنیم که بعد یه مدت یه توهمی پیدا میکنیم. یعنی وقتی من در مورد همه چیز نظر میدم، احساس میکنم کارشناسم، احساس میکنم صاحب نظرم، بعد یه اتفاقی میفته. وقتی که با کارشناسش مواجه میشم میگم کارشناس درست نمیفهمه، این اگر میفهمید که این حرفای منم میشنید، در صورتی که من از خودم، از توهی بودن، از پوچ بودن تو اون زمینه ها، تو اون زمینه دارم نظر میدم. یه مقدار حواسمون رو جمع کنیم. ما یکی از شاگردامون دکتر ایشون، ما با ایشون یک بار رفتیم یک جمعی،
بله،
در مورد بیماری روز خدا شده داشتن صحبت میکردن، در مورد بیماری داشتن صحبت میکردن، رسید به ایشون، ایشون برگشت گفت که والا من همچین بیماری با همچین مشخصاتی که شما میگین تا حالا ندیدم.
تازه خودشون هم پزشک بودن.
آره، بعد گفتن خب پس احتمالا شما علمتون مشکل داره، حالا نمیدونستنم پزشکی،
بله،
سوالتون کمه، بریم مشورت کنیم. من اصلا موندم، برای ایشون موندم که این بند خدا زبونش رو کوتاه کرد و چیزی نگفت. من چی بگم؟ و دم مطبش زده. آقایون و خانومهایی که توسط فامیل، عمه، عمو، خاله معالجه شدن یا عرضم حضور شما ویزیت شدن، لطفاً به مطب من نیان. میگه بارها شده، باعث شده ویزیتی که من میکنم اشتباه بشه، درمانی که من میدم اشتباه بشه. میگه قبلش 10 راه رو خودش رفته، بعد میگم این دارو رو بخور، این کار رو بکن، انجام نمیده. و میگه آقای دکتر این جواب عجب نمیده.
خب آقای دکتر یه چند تا تلفن هم داریم، میخوایم تلفن ها هم شما بشنوید که جواب بدید.
با کسی مشورت نکردیم، یه خونه خریدیم اتفاقا استفاده کردیم. حتی به خانوم مشورت کردن با همه کس خوب نیست، حتی با زن. من پناهیر از تهران شرقی.
یکی از اشتباهات مشورتی من این بود که به همسرم گفتم خونه بخریم، هی گفت نه 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 نه، آخرشم خونه نخریم. و هیچ وقت هیچ کس همراه مشورت نکنم، چون فکر کنم خودم از همه بهتر تونم تصمیم بگیرم. به خاطر همین هیچ وقت مشورت اشتباه نداشتم.
فقط آدم مشورت میخواد بکنه فقط با خانمش یا خانم با شوهرش.
خب آقای دکتر، بهنام کریمیان از شیراز نوشته که به من گفتن برو خرید فروش سیگار کن، سیگارا رو گرفتم 10 میلیون ضرر کردم. پیام تلفنایی هم که شنیدید متفاوت بود نظرها، خیلی نظرهای متفاوتی هموطنان عزیزمون برامون فرستادن و خیلی هم گفتن باید با افراد با تجربه، درستکار و صادق مشورت کرد. حرف شما رو هم تایید کردن که آدمای بخیل و حسود نمیتونن به ما مشورت بدن. صحبت‌های پایانی شما رو حالا در خصوص تلفن‌ها پیامک نظر بدید.
شروع بکنم.
بله بله.
موضوع شما کاری که توی مملکت عرفاً شرعاً ایراد داره، سراغش نرید. خیلی از افراد سراغ جایی به آقا بپرسید قبلش. این یک، سیگار قاچاق است، معلومه اصلا نباید سراغش برید. یه نکته دیگه تو تلفن ها بود، هیچ کس نگفت مخابره ها. یعنی میخوام این رو بگم، شما این فیلم های خارجی نشون میداد، مثلا طرف یه آدم معمولی بود و یه اتفاق مثلا وحشتناک براش میافتاد، پلیس که میومد میگه من باید با وکیلم صحبت کنم.
بله بله،
ما اینا اصلا نیست. یعنی الان شما تو این حرفا یک نفر نگو آقا یه مشاوری هست. تو زندگی آدم باید بگرده مشاور سلامتش رو، مشاور وکالتش رو، مشاور اقتصادیش رو پیدا بکنه و بعد با اون آدم خودش رو چیکار بکنه، عرضم حضور شما هماهنگ کنه. یه نکته جالب دیگه هم اینجا هست. ببینید یه سری چیزا ساده است. مثلا میخوام بگم مردم عزیز ایران، خونه خریدن مخصوصا یه جوانی که ازدواج میکنه جزو چیزایی که ما به شما توصیه میکنیم بخرید. چرا خونه نخرید؟ آقا باید خونه داشته باشید.
بله.
این مقدار اگر سبکتر نگاه بکنن، مثلا مشورت خونه خریدن از همین الان میشه به همه داد. هر کسی، هر جوانی به فکر این باشه. من چند شب پیش یه مشاور املاکی بودم، یه زن و شوهری اومدن 200 میلیون تومان می‌خواستن خونه رهن کنن. گفتم آقا 200 تومان طلاهای خانومت بذار، یکم مجلس تو کوچیک‌تر بگیر، دارم مشورت میدم، یکم مجلس تو کوچیک‌تر بگیر، سه تا محله پایین‌تر با 400 میلیون تومان، 450 تومان یه وام بهت بالاخره خونه میدن. ولی نه یا خونه رهن بکن که فردا این 200 میلیون تومان رهنت یه زمانی 20 تا پراید بهش میدن، الان 4 تا میدن و بعد دیگه نمیگیری. پس این مشورت هم به عنوان هدیه جوانای ایرانی، کسایی که خونه ندارن اول به فکر خانه یعنی داراییشون باشن که بعد تورم ها روشون اثر بد منفی و مخرب نذاره. خیلی وقتا متاسفانه ما به فکر یه سری چیزا نیستیم. یعنی شما توی این جملاتی که خوندید اسمسا بیشتر در مورد ماشین بود، بیشتر در مورد خونه نبود. بابا خونه جزء یکی از رکنای اصلی زندگیه. اونی که خریده الان میگه خدا رو شکر من خریدم، حداقل جوش اجاره و ساب ملک و تغییر اجاره تو این نوسانا رو ندارم. اینم یه مشورتی باشه برای سال 1398 و یادتون باشه اگر عزممون رو جذب بکنیم خونه رو همیشه گفتن خدا میرسونه. و خیلی ها دور و بر ما هستن خونه شون رو میگن با بیه پول کم خریدیم، فقط خواستیم و خریدیم.
انشالله. بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون جناب آقای اکبری بزرگوار، مشاور کسب و کار. روزتون خوش، خدا نگهدارتون.
شما هم همینطور خوبی داشته باشید. شما رو خدای بزرگ.
متشکرم. خب این برنامه امروز ما مشورت مالی پولی اشتباه که خیلیاتون هم دربارش نظر دادید به پیشنهاد خود شما بود. حالا میخواییم موضوعات پیشنهادی دیگهتون رو هم دریافت کنیم. بگید به 3036-37 و به 2265-25-25.
سلام، ایستگاه به پیشنهاد شما، بفرمایید. شماره 0912 دو رقم آخرش 5627 پیامک زدند به سامانه 3036-37 رادیو اقتصاد و نوشتند میشه راجع به این ضرب المثل هم تو برنامه‌تون صحبت کنی؟ سفره نیفتاده یک عیب داره، سفره افتاده هزار عیب. پس به پیشنهاد شما موضوع فردای ایستگاه 98 به این ضرب المثل میپردازه. سفره نیفتاده یک عیب داره، سفره افتاده هزار عیب. توقف توی ایستگاه آخر برنامه که اسمش به پیشنهاد شماست خیلی کوتاهه. مواظب باشید از برنامه جا نمونید. 2265-25-25-30-36-37 اینجا به پیشنهاد شماست.
پنجشنبه های ما اختصاص داره به فرهنگ ایرانی اسلامیمون، به ویژه در خصوص ضرب المثل های ایرانی که مفهوم اقتصادی هم دارن. هر روز اگر برنامه ما رو گوش بدید پنجشنبه هامون کلا ضرب المثل های اقتصادیه. اما پیشنهاد امروز شما درباره موضوع برنامه ما چی بود؟ مشورت مالی پولی اشتباه، که خیلیاتونم درباره این موضوع نظرهای متفاوتی رو دادید.
یه چیزی که ندونم هیچ وقت نمیگم میدونم، چیزی هم که بدونم میگم، اون چیزی که واقعیت باشه میگم اینو بری این راه غلطه این راه درسته. اونی که میدونم، من 60 سال تو بازارم، توجه میکنید؟ الانم اومدم مجتمع زدم بغل مغازه‌مون، من بستم نشستم تو خونه، برام فرقی نمیکنه تو 60 سال کار کردم، ولی هیچ وقت مشاوره غلط به کسی ندادم.
باشه به بعضی مشورت دادن ها و مشورت گرفتن ها شاید اشتباه حساب در بیاد، اینجوری بهتر نیست؟ من بچه دبستانی بودم، یه بار این داداشم منو گول زد، گفت برو قلکی تو بشکون با پولات برو بستنی بگیر، بده به من چوب بستنی رو بهت میدم، ببر تو زمین بکار، درخت بستنی به وجود میاد. منم که ساده سود گول خورد، کلکم رو شکستم، پولو دادم به داداشم، اونم کلی بستنی گرفت، چوباشو داد به هم. اینا رو من کاشتم، هر روز بهشون آب میدادم، دیدم نه هیچ خبری از درخت بستنی نشد. به داداشم گفتم داداش پس چرا این روش نمی کنه؟ گفت حتما کودش کمه. گفتم آخه کود بریزیم بستنی من کودی ها؟ گفت از اون کودا که نه، پولاتو بده من پفک بگیرم، این خاک ته پفک هست باعث رشد درخشه. منم که ساده تمام ایدیامو بهش دادم، اونم بعد پفک خرید خود. ولی بالاخره بابام فهمید و عوض اون پفک بستنی ها یه کتک مفصلش زد، حقش بود، کیف کردم.
ایستگاه 98، اگه پول اضافه دارید و نمیدونید باهاش چی کار کنید،
تو نمیدونید 10 دقیقه اون پایین دوام بیاری؟ میتونی 10 دقیقه اون پایین دوام بیاری؟ بال
مزخرف نگو، بله من 1000 سالم دوام میارم.
بدون پولا و کارتای اعتباری؟
بله.
اگه پول کم دارید و نمیدونید تا آخر ماه چطور سر کنید؟
من باید هر ماه حداقل 2 تا اسکنر بفروشم تا بتونم اجاره خونه و خرج زندگیمونو در بیارم.
اگه دخل و خرجتون با هم جور در نمیاد،
47 دقیقه موجودی بدین لطفا.
2,170,000
یه تومنش به تراول بدیم، 3,70,000 هم نه.
اگه بچه تون گوشی و تبلت میخواد و پول ندارید براش تهیه کنید،
دخترم من همه خونه رو گشتم ولی حتی یه تیکه نونم نیست که بدم تو بخوری.
خب این یعنی مجبوری بری بخری بابا.
چیزه من فهمیدم، آخه الان دیر وقت، همه جا تعطیله، پول نقدم ندارم، باید تا صبح صبر کنی.
صبر کنی؟ پس اون کاغذهای صبر چیه تو جیبتون؟
چی کجا؟
اینجا.
اونا پس اندازه،
پس مجبورم اینا رو بخورم.
نه صبر کن، الان یه فکری میکنم.
و هزار جا دیگه ایستگاه 98 رو حتما بشنوید.
۹۱۲-۵۳-۹۸. دامادمون یه چند وقت پیش اومد خونمون، گفتش که این نمیشه که همینجوری، بیایم یه غذا خونگی بزنیم، مجوز اینا رو هم ولش کن نمیخواد. رفتیم این کار انجام دادیم، یه دونه از این فسفودی ها زدیم، مجوز بهداشت نداشتیم، الان گیریم بعد، خیلی بعد. دقیقه دیگه مونده از برنامه‌مون تجربه مشورت مالی اشتباه. حمید از رشت. من با کسانی مشورت میکنم که خودشون تو زندگی موفقن و به همه جا رسیدن به شرط اینکه از صادق بودنشون شناخت داشته باشن. بعضی هم میگن مشاور چی، خودت زرنگ باش، آگاه باش، علمشو یاد بگی. شنوندی دیگری نوشته که سلام علیکم، از پیر طریقت به نما مشورت دوست، تا شکست نخوری ای فرید از همدان. سعید از مشهد، چه خوب از کسانی که زمین خوردن علت شکستشون رو بپرسیم تا تجربه بشه واسمون. 905400، من میخوام دلال بشم، بهم میگن پول تو دلالیه، به نظرتون تو کدوم حوزه وارد بشم، این مشورت درسته یا غلط؟ البته این دلالی رو که گفتید، البته دلالی علمی هم داریم ما، یعنی اینو حتما بگیم، ولی میگم وقتی دلالی میکنید این مدلی، خودتون باعث ارتقاء اجناس نمیشید، بعد خودتون میخرید مامانتون هم باید بخره، ارتقاء قیمت ها منظورم ها، یعنی بعد داداش بخره، همه یه جورایی ضرر توشه در آخر، حالا شما شاید یه شب سود کنی. خب خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز. پیشنهاد موضوعتونم برامون رسید آقای حسن آقا از همدان. چشم، حتما عکس میگیریم از روش استفاده میکنیم. دیگه فرصت نداریم از همه پیامتون سپاسگزارم. آرزو میکنم که همه مشورتاتون عالی باشه، به دردتون بخوره، چه مشورتی که میدید چه مشورتی که میگیرید. رأس ساعت 10 کالای ایرانی رو با اجرای همکار ارجمندم سرکار خانم بهروزی بشنوید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. پیش ما کلا بمونید. خداحافظ.
خوبه بدونین آلیس برای تولید ماوشعی بهترین عصاره مالت دنیا را از کشور آلمان تهیه میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوین یعنی حال زندگی رو بردن. بی جوین یعنی گشنگی و کم آوردن. جوین یعنی یه سحری کامل و خوب. بی جوین یعنی جون نداری دم غروب. جوین یعنی کنجد شوید با جو. جوین با لذت به جو.
جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوین.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، باید مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی.
به نام تو ای خدا. سلام به شما تولید کننده محترم که برنامه کالای ایرانی همیشه میزبان شماست. سلام به شما مصرف کننده محترم که دغدغتون اشتغاله، اشتغال برای هممیهنانتون که موقع خرید اولویتشون با کالای ایرانیه. تولید شغل در کشور یه راه داره، اونم اهمیت به تولید کالا و محصول ایرانیه. دنبال اشتغال شغل نگردید، شغل اینجوری پیدا نمیشه. شغل رو باید ساخت، باید ایجاد کرد. عزیزان همراه، خیلی متشکریم که با ما همراه هستید. دنبال فرهنگ رونق تولید ما باشیم خیلی خوبه، چون مهمترین اصل در توسعه و رشد هر چیزی ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی اونه. فرهنگ تولید چجوری ساخته میشه؟ به دست من شما، من و شما. اول تولید کننده با کیفیت بسیار خوبی که محصولاتش داره و ارائه میده بازار، و دوم مصرف کننده که متعهد به خرید کالای ایرانی. کالای ایرانی رو میشنوید که دغدغش رونق تولید محصولات ایرانیه.
شعار حمایت از کالای ایرانی همچنان به قوت خودش باقی است، اما این مسئله اصلی و اساسی رونق تولیده.
پوشیده صحرا دامن دیبای ایرانی، پیچیده عطر ناز شبوهای ایرانی، چشم قشنگ فروردین با گشت بر دنیا، شیرین جهان گردیدشون حلوای ایرانی، کرده صحن خانه ها و کوی و برزن را، عطر و نسیم مهر رو ازای ایرانی، دریای شور و غیرش مرد بی همتا ایرانی.
اگر رونق تولید وجود داشته باشد، این هم تأثیر میگذاره در اشتغال، هم تأثیر میگذارد در کم کردن تورم، هم حتی تأثیر میگذارد در وضع توازن بودجه، تأثیر میگذارد در بالان ارزش پول ملی. ببینید اینا همه مشکلات مهم اقتصادی ماست.
یار بمانم نو با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی بی ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بز یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
در فرش قرمز امروز کالای ایرانی میزبان آقای محمد فرد اسماعیل پور و آقای محمود رضا آقا پور هستیم که از تولید کنندگان لباس نوزاد هستن. بله، پوشاک نوزاد ایرانی موضوع برنامه امروز کالای ایرانیه.
کالای ایرانی امروز به تولید لباس نوزاد در کشورمون میپردازه که با حضور تولید کنندگان این صنعت در استدیوی پخش زنده رادیو اقتصاد قرار هست که این حوزه به شما بیشتر معرفی بشه. اما اگر بخوایم تاریخچه‌ای در خصوص لباس نوزاد به شما ارائه بدیم، جالبه که بدونیم نخستین ابزار ریسندگی و بافندگی در قاره کمربند نزدیک بهشهر در استان مازندران یافت شده که به 7000 سال پیش از میلاد حضرت مسیح میگرده و علاوه در قدیمی‌ترین بخش‌های شهر باستانی شوش هم که در خوزستان قرار دارد، سوزنی سوراخ‌دار پیدا شده. این دستاوردها و نوآوری‌های دیگری که در دوران‌های بعدی رخ داد، صنعت پارچه و پوشاک ایران رو پیشتاز و سرآمد جهانیان کرد. در تاریخچه اکثر کشورهای غربی، لباس کودکان از لحاظ شکل ظاهری به لباس بزرگسالان شباهت داشته. اما در اواخر قرن 18 پیروان فیلسوف فرانسوی شروع به طراحی مدل‌های جدید برای کودکان کردند که این کار به منظور راحتی تحرک کودکان انجام شد. در اواسط قرن 19 اکثر جمعیت کشورهای غربی طرفدار این ایده شدند و بیشتر مدل‌های لباس کودکان کاملاً از مدل‌های لباس بزرگسالان تمایز داشت. با نگاهی به پوشش سنتی مردم و اقوام کشورمون میشه به این نتیجه دست پیدا کرد که لباس کودکان تا دوره پهلوی اول کوچک شده همون لباس‌های بزرگسالان بود، با کمی تفاوت در رنگ، و به مرور زمان سبک مخصوص به خودش رو پیدا کرد.
خب، عرض کردم که میخواییم در مورد تولید لباس نوزاد صحبت کنیم. با شما شنوندگان عزیز دو تا راه ارتباطی داریم، هم برای شما مصرف کنندگان، هم برای شما تولید کنندگان. شما مصرف کننده ها اگر لباس نوزاد تهیه میکنید، اونم از ساخت ایران، برای ما بفرمایید که کیفیتش چگونه بوده، آیا رضایت دارید از رنگهاش، از طرحش رضایت دارید، چه خواسته هایی از تولید کنندگان دارید که مثلا بنابر سلیقه شما تولیداتشون رو هم بروز بکنن، همین که در هر صورت مورد سلیقه شما باشه که تایید بشه، علاقمند باشید که لباس ها رو به تن بچهای خودتون بکنید، نوزادان خودتون بکنید. اما برای شما تولید کننده های عزیز هم این پرسش رو داریم که آیا از وضعیتی که در حال حاضر در زمینه تولید لباس نوزاد بر روی بازار ایران حکم فرما هست، آیا شما رضایت دارید؟ چه مشکلات و دغدغه هایی دارید که باید اونها حل بشه تا تولیدات شما از رونق بیشتری برخوردار باشه؟ باز هم عرض میکنم دو تا راه ارتباط داریم، 3036-37-22-65-25-25 فراموش نکنید، تا 40 دقیقه دیگه، یعنی تا ساعت 11. و اما گفتگوی خودم را آغاز میکنن با مهمانان عزیز و ارجمند برنامه، تولید کنندگان بسیار عزیز، جناب آقای محمد فرد اسماعیل پور، که خدمتشون عرض ادب و سلام دارم و خوش آمد میگم.
بس شما دارم، متشکرم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای محمود رضا آقا پور که ایشون هم تولید کننده هستن. خوش اومدید.
بله، بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، ما در خدمت شما هستیم. و شنوندگان عزیز، ابتدا یک رزومه ای از آقای فرد اسماعیل پور خواهیم پرسید که چند سال تجربه دارن، از کجا کارشون شروع کردن، آیا پدر اندر پسری بود رسید به شما، نحوه فعالیتتون کجا هست که دارید فعالیت میکنید، در کجا فعالیت میکنید، به چه صورت نحوه فعالیتتون، یه رزومه خاص خودتون و فعالیتتون و علاقتون به این رشته کاری بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که من پدرم صنعتگر و مختاری بود، مختاری ماشینری بافندگی بود. وقتی که پدرم تشویق کرد و من نوجوان بودم، سال 1348 وارد خط تولید شدم.
بله.
از ابتدا با 5 نفر شروع کردم به خط تولید لباس نوزاد و همینطوری مرحله به مرحله اومدیم تا 48 سال در این فعال بودم.
صحیح.
از این به بعدم که خب صنعت نساجی و خط تولید رو دادیم به بچه ها، دو تا پسر من هستن که مدیریت میکنن.
بله.
و این خط تولید رو دارن ادامه میدن.
بله.
در مورد لباس بچه فرمودین، لباس بچه خب یه داستان خود پروسه خودش رو داره. وقتی بچه متولد میشه از سن 0 تا سن 2 سال، خب این هر ماه بچه